بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصرین و معین. درس 12 حالات فعل مضارع. ویژگی های فعل مضارع عبارتند از 1. مرفوع است. 2. میان حال آینده مشترک است. 3. معنای آن خبری است و از واقع شدن چیزی خبر می دهد. 4. مثبت است. 5. معنا را به صورت ساده و بدون تأکید بیان می کند. اگر خاطر شریف دوستان عزیز من باشه، حالات فعل مضارع در صرف مقدماتی 5 تا بود، اما در اینجا 1 قسم اضافه شد که همون شماره 5 هست و لذا ما با 6 حالت از حالت‌های فعل مضارع در این 2-3 درس آشنا میشیم. حالت اول این هستش که فعل مضارع مرفوعه، اما در مقابل این مرفوع بودن 2 چیز مطرحه، یا مجزومه و یا منصوب. چون شماره 1 2 قسم مقابل داره، به علاوه 4 بعدی میشه 6. پس حالات فعل مضارع که در صرف متوسطه ما باهاشون سر و کار داریم 6 هستن. میفرمان که گاهی به اول یا آخر فعل مضارع چیزی افزوده میشود که برخی از ویژگی ها و خواص آن را تغییر میدهد. بعضی از این چیزهایی را که مربوط به این 6 حالت است به اول فعل مضارع اضافه میشه، بعضی از اونها هم به آخرش اضافه میشه، که حالا به طور مشخص اگر بخوایم بگیم از شماره 1-4 ادواتی حروفی به اول فعل مضارع اضافه میشه، در شماره 5 به آخر فعل مضارع اضافه میشه. حالا تفصیلش رو انشالله در پیش داریم. در این درس و 2 درس آینده به تغییراتی که در مضارع به وجود می آید و حالات جدیدی در آن پدیدار می شود اشاره می کنیم. حالت اول مضارع مجزوم هست. فعل مضارع به خودی خود مرفوع هست، ولی اگر یکی از حروف جازم یا ادوات شرط جازم بر سرش در بیاد، فعل مضارع ما چی میشه؟ مجزوم میشه. با تعریف جزم، جازم، مجزوم در صفحه 71 همین کتاب آشنا شدیم. گفتیم که آقا جزم در لغت به معنای بریدن هست، قطع کردن هست، و در اصطلاح به حذف علایم رفع که ضمه باشه، نون مفتوح یا نون مکسور میگن به اصطلاح جزم، جزم فعل مضارع، و به اون فعل مضارعی که جزم پذیرفته میگیم مجزوم. به اون حرفی که یا اسمی که میاد فعل مضارع رو جزم میده میگیم جازم. در اینجا هم میفرماد هرگاه یکی از حروف جزم یا ادوات شرط جازم که معمولاً اسمها هستند بر مضارع داخل شود، علامت رفع از آخر آن حذف و فعل مضارع مجزوم می شود. حذف می شه یعنی همون بریده می شه، قطع می شه که معنای لغویش هست. پس بنابراین در صيغه های 1, 4, 7, 13, 14 علامت جزم سکون است، یعنی ضمه میفته ساکن میاد. در بقیه صیغه ها یعنی مثناها، جمع مذکر و شماره 10 علامت جزم حذف نون رفع است. در پاورقی اشاره میکنن که نون 2 صیغه 6 و 12 حذف نمیشه. چرا؟ چون نون رفع در حقیقت نیستن، چون نون رفع نیست بلکه علامت فاعل یا همون ضمیر هست، لذا دلیلی برای حذف شدن نداره. بلکه اصلا 6 و 12 معرب نیستن تا بخواهن مجزوم بشن. میدونیم دیگه جزم و رفع و نصب سه حالت اعرابی فعل هستن. در مقابل رفع و نصب و جر که سه حالت اعرابی اسم هستن. حروف جزم عبارتند از لم، لما، لام امر و لای نه که این چهارتا معروف هستن. لم چه کار میکنه؟ لم میاد معنای مضارع رو به ماضی ساده تبدیل میکنه و اون رو تو ماضی منفی میکنه. البته این بحث ها رو ما در علم نحو هم داشتیم و داریم، هم در نحو مقدماتی هم در نحو متوسطه. مثلا دوستانی که دارن الان صرف متوسطه میخونن حتما در کنارش که دارن نحو متوسطه میخونن درس 5 این بحث رو پشت سر گذاشتن. اما نکته ای رو که دوست دارم اینجا بهتون تذکر بدم، یه خورده بیشتر دربارش صحبت بکنم، اونم بحث اقسام فعل ماضی در زبان فارسی هست. چون الان ایشون فرمودن که لم میاد معنای مضارع رو به ماضی ساده تبدیل میکنه و اون رو منفی میکنه. این ماضی ساده یعنی چی؟ در مقابل لما که میفرماد ماضی نقلی. پس معلومه ما اقسامی از فعل ماضی داریم که الان در اینجا ما با دو تا اصطلاح از اصطلاحات فعل ماضی آشنا شدیم. این رو انشالله اگه خدا توفیق بده من یه چند کلمه ای دربارهش صحبت بکنم. اول این مثال رو بخونم بعد درباره این قضیه صحبت بکنم. الان نگاه کنید فعل یرجعو. یرجعو یعنی باز میگردد، که با اومدن لم بر سرش چند تا تغییر پیدا کرده. در حقیقت میشه گفت سه تا تغییر پیدا کرده. تغییر اول مربوط به ظاهر و لفظشه که علامت رفع ازش حذف شده و به جای ضمه سکون اومده، یرجعو شده یرج. این یک. دو، یرجعو فعل مضارع هست، بر زمان حال یا آینده دلالت میکنه، ولی با آمدن لم معنای مضارع تبدیل به ماضی شده. این دوتا. سه، معنای یرجعو فعل مثبت بود اما با آمدن لم معناش منفی شده. پس کلمه لم که حرف جازم هست با ورودش بر سر فعل مضارع سه تا تغییر در فعل مضارع همزمان ایجاد کرده. خب معناش چی میشه اون وقت؟ معناش میشه باز نگشت. اگر باز گشت باشه میشه ماضی، یعنی رجعه. رجعه یعنی بازگشت. یرجعو باز میگردد. اما لم که اومد بر سر یرج شده باز نگشت، یعنی ماضی شد و در ماضی هم منفی شده. این باز نگشت بهش میگن در فارسی ماضی ساده. خب اقسام فعل ماضی در زبان فارسی. فعل ماضی در زبان فارسی تقسیمات متعددی داره، 6 تا، 7 تا، کمتر بیشتر براش ذکر کردن، ولی من اینجا به طور خلاصه 4-5 تاش رو خدمتون میگم. قسم اول ماضی مطلق یا همون ماضی ساده هست که بر زمان گذشته دلالت میکنه. خواه اون زمان گذشته ما به زمان حال نزدیک شده باشه یا نشده باشه. مثلا یک بار ما میگیم من پارسال به کربلا رفتم. این رفتم، رفتی، رفت، رفتیم، رفتید، رفتن، به اینها میگن ماضی ساده. گاهی آدم این ماضی ساده ما زمانش نزدیک به حال میشه. مثلا میگم علی الان به کلاس آمد. خب این آمد فعل ماضیه. آمد، آمدی، آمدم، آمدید، آمدیم، آمدند، این ها هم ماضی ساده‌اند، اما زمانش به واسطه قید الان نزدیک به حال شده. اشکال نداره چه اون اولی چه این دومی، به اینا میگن ماضی مطلق یا ماضی ساده. یه موقع هم هست ماضی استمراریه که این ماضی استمراری از همین ماضی ساده یا مطلق گرفته میشه با اضافه کردن کلمه می یا همی. مثلا رفت میگید می رفت، یا رفتم می رفتم، و یا همی رفتم، که این همی رو ما الان امروزه دیگه خیلی کم استعمال میکنیم. معمولا در متون ادبی گذشته ما مثلا این واژه ها وجود داره. اینم پس از ماضی استمراری. یه ماضی هم داریم به نام ماضی التزامی. در ماضی التزامی شک و تردید و دودلی و اینها رو در حقیقت میرسونه، به مخاطب منتقل میکنه. مثلا میگیم که باید رفته باشد. یه کسی از شما میپرسه که آیا مثلا حسین آقا هست در مدرسه یا رفته؟ شما با حالت شک و تردید میگیم آقا قرار بود که این بنده خدا بره، لذا میگیم باید رفته باشد، یعنی تا حالا هنوز نباید تو مدرسه باشه. خب به این دسته از فعلها که حالت شک و تردیدی داره بهش میگم ماضی التزامی. من فقط میخوام سریعتر رد بشم، چون این بحث باید در ادبیات فارسی اینها رو پیگیری بکنید. یه قسمی دیگه هم ما بهش میگیم ماضی بعید، که زمان وقوع آن اسمش روشه، ماضی خیلی خیلی گذشته است. مثلا علی به خانه ما آمده بود، اول گذشته هست. قسم بعدی هم باز یه ماضی هست بهش میگن ماضی نقلی، که ما در لما باش سر و کار داریم. ماضی نقلی چیه؟ ماضی نقلی به ماضی میگن که کاری که کاملا زمانش گذشته، دیگه هیچ شک و شبهه‌ای هم توش نیست، استمرارم نداره، یعنی دیگه وقتش گذشت و تموم شد، به اون میگن ماضی نقلی. که در فارسی به اصطلاح از واژه ها، یعنی در آخر اون فعل ام، ای، است، ایم، اید، اند وجود داره. مثلا نها کنید میگیم حسین رفته است، یا علی آمده است، من رفته ام. مثلا زنگ میزنه میگه آقا فلانی هستی یا رفتی؟ میگه نه آقا من دیگه رفته ام، مثلا رفتم. حالا ما میگیم رفتم، ولی خب میشه گفت رفته ام، یعنی ماضی نقلی میتونیم اینو بیان بکنیم. به هر حال در لم میفرماد که معنای مضارع به ماضی ساده تبدیل میشه، یعنی همون ماضی مطلقی که گفتیم، که اصلا دلالت بر زمان گذشته میکنه، چه به زمان حال نزدیک باشه یا نباشه. اما لما معنای مضارع را به ماضی نقلی تبدیل میکنه، یعنی همونی که از مثلا اون فعلی که ما داشتیم به علاوه ه، به علاوه اگه به اصطلاح غایب هست است، اگه مخاطب ای، اگه خودم هم ام، مثلا رفته ام، رفته است، رفته ای، و ده همینطور در جمع ها. اما لما معنای مضارع را به ماضی نقلی تبدیل می کند و آن را منفی می سازد. مانند یسمعو یعنی می شنوم. اما لما یسمعو، این هم مثل لم سه تا کار انجام می ده. یه به اصطلاح تغییر فیزیکی و ظاهری و دو تا تغییر معنوی. تغییر ظاهریش اینه که علامت جزم رو، علامت رفع رو میندازه و جزم میده، یسمع او میشه یسمع. تغییر معنویش این هستش که یک، فعل مضارع رو ماضی نقلی میکنه، دو، فعل مضارع که مثبت بود در اینجا تبدیل به منفی میشه، میشه ماضی نقلی منفی. یسمع او لما یسمع یعنی هنوز نشنیده است، یسمع او یعنی میشنود، سمع یعنی شنید. اما لما که اومد ماضی نقلی میکنه، شنید میشه شنیده، چون صیغه شماره یک هست، است میاریم تو ترجمه فارسی، میگیم شنیده است. لما نفی هم میکنه، میگیم هنوز نشنیده است. در لما یکتب هم میگیم آقا کتب یعنی نوشت، یکتب یعنی مینویسد. خب لما که در اومد باید اولندش ماضی بشه، دووندش ماضیش منفی بشه، پس نوشت باید بشه ننوشت، بعد ماضیش هم باید نقلی بشه، بگیم ننوشته است، و چون لما هست یه معنای هنوز هم باید بهش تزریق بکنیم، میشه هنوز ننوشته است. پرسش میانی: سه وجه اشتراک و دو وجه افتراق بین لم و لما چیست؟ خب دوستان من، میتونید برای به دست آوردن پاسخ این پرسش به درس 38 نحو متوسطه مراجعه بکنید. اونجا میفرماد که شباهتاشون رو بگم. اولندش، هر دوتاشون جزو حروف جازمی هستن که یک فعل رو جزم میدن، بعد بر سر فعل مضارع در میان. سه، مضارع رو هر دوتاشون تبدیل به ماضی میکنن. در این که تبدیل به ماضی میکنن هم با همدیگه شریکن. خب فرقشون چیه؟ خب یکی از فرقاشون همینه، اون لم ماضی ساده میکنه، لما ماضی نقلی میکنه. یک فرق در لما توقع و انتظار وقوع فعل در آینده وجود داره، یعنی امکان داره که مثلا شما فرمودی لما یکتب، طرف بنویسه، چون معناش اینه هنوز ننوشته است. خب ممکنه بنویسه، اما در لم آیا انتظاری وجود داره؟ میگی لم یکتب، یعنی ننوشت. خب ننوشت دیگه اون انتظار رو شما نمیرسونی به مخاطبتون، داری یه خبر میدی، میگه آقا ننوشت. ولی لما که میگه یه انتظاری، یه امیدی در دل مخاطب به وجود میاد که آقا انشالله شاید در آینده بنویسه. حالا فرق دیگه هم اونجا فرمودن که دوستان میتونن مراجعه داشته باشن. توجه: هرگاه فعل مضارع با لم و لما مجزوم شود به آن جهد میگویند، که ما این اصطلاح رو در صرف مقدماتی هم داشتیم. جهدم به معنای انکار دیگه. کسی از شما میپرسه آقا آیا فلانی این کارو کرد؟ شما انکار میکنی، میگی نه خیر آقا، ننوشت، نرفت، نیومد. پس تا اینجا با دو تا حرف از ادات جزم آشنا شدیم. حرف سوم لام امره. لام امر که باش آشنا هستید بر سر مضارع میآید و به آن معنای طلب انجام فعل میدهد. میفرمایید یک توب و سعیدون، سعید مینویسد. یه موقع امر میکنید، دستور میدید لیکتب سعیدون، سعید باید بنویسد. با روش ساخت فعل امر هم آشناییم، لذا سریعتر رد میشیم. لای نهی، این هم بر سر مضارع در میاد و به آن معنای طلب ترک فعل میده. مثلا میفرمایید لا یکتب سعیدون، سعید نباید بنویسد. اون مثال اول بود باید بنویسد، اینجا میگیم نباید بنویسد. پس به عبارت دیگر میتونیم نهی رو اینطوری معنا بکنیم که فعل نهی فعلی است که مضارع را به امر منفی تبدیل میسازد. به این فعل در اصطلاح نهی گویند. به فعل مضارع منفی که حالت طلبی داره در اصطلاح علم صرف بهش نهی میگن. لا یکتب یعنی ننویسد، لا تکتبو شما ننویسید. تا اینجا حروف چهارگانه جذب رو به اصطلاح فرا گرفتیم. اما ادوات شرط جازم، اینها در اینجا می‌فرماد که ادوات شرط جازم کلماتی هستند که بر معنای شرط دلالت می‌کنن و دو فعل مضارع را جذب می‌دن. اون چهار تای اولی حروف جازم یک فعل مضارع رو جزم می دادن. این دسته از ادوات و ابزار میان دو تا فعل رو جزم می دن که معروف ترینشون این چند تاییست که در اینجا، این 18 تاییست که اینجا نام برده. یک این که به معنای اگره، من هر کس، ما هر آنچه، مهما هر آنچه، هر وقت، متا اینم یعنی هر وقت، کیفما یعنی هر گونه، هر طور، ایو یعنی هر کجا، هر زمان، هر شخصی که، انا یعنی هر جا، حیث ما هم یعنی هر جا. مثلا ان تنصر انصر، اگر یاری کنی یاری میکنم. خب کلمه ان که در اینجا حرف هست اما بقیه اسم هستن، اومده دو تا کار کرده. کار اولش اینه که دو تا فعل رو جزم داده، کار دومش هم اینه که اومده معنای شرط به جمله تزریق کرده. یه تغییر لفظی و یک تغییر معنوی. تغییر لفظیش هم خیلی به اصطلاح حائز اهمیته. لم و لما یه دونه رو جزم میدادن، اما این اومده دو تا رو جزم داده. یک ان تنصر، دو انصر. اگر یاری کنی یاری میکنم. من یدرس ینجح، هر کس درس بخواند پیروز میشه، کامروا میشه. که مثال های دیگر رو هم شما خودتون میتونید بسازید. مثلا کیفما تجلس اجلس، هر طور و هر گونه که تو بشینی من هم میشینم. و یا حیثما تذهب اذهب، هر جا بری من هم میرم. مثلا حالا مثال های دیگه شم به همین صورت. پرسش میانی دو، چه وجه اشتراکی بین معانی ادوات شرط، البته بجز لفظ ان، میتوان پیدا کرد؟ ناکنید معنای ان اگر بوده، در معنای هشتا لفظ دیگه همشون توشون لفظ هر وجود داره. هر کس، هر آنچه، هر وقت، هر کجا، هر جا. پس وجوه اشتراکشون چیه؟ این هستش که در بین همه اونها افاده معنای عموم وجود داره، یعنی یک معنای عامی هست که این معنای عام از واژه هر فهمیده میشه. خب نمونه صرف مضارع مجزوم به لم از فعل نصر ینصر. لم ینصر، لم ینصرا، لم ینصرو. لم ینصرا چرا اینطوری شده؟ ینصرانه بوده؟ خب بله، با اومدن لم علامت رفع که نون مکسور بود حذف شده. ینصرونه هم نون مفتوح داره، اونجا چون نون علامت رفع بود به واسطه اومدن لم مجزوم شد و افتاد. لم تنصر، لم تنصرا، لم ینصر نه، نون در اینجا ضمیر علامت رفع نیست. لم تنصر، لم تنصرا، لم تنصرو، لم تنصری، لم تنصرا، لم تنصر نه، 6 و 12 مثل همان. لم انصر، لم ننصر. ترجمه ها رو هم یه بار بخونیم دقت کنیم. لم ینصر یعنی یاری نکرد، لم ینصرا یعنی یاری نکردن. ناکنید لم ینصر به یک تعبیری همون ماضی منفی دیگه، یعنی کأنه گفتید ما نصره. لم ینصر یعنی ما نصره، نصره یعنی یاری کرد، ما نصره یعنی یاری نکرد. نها کنید معنای ما نصره و لم ینصر یکی شده. لم ینصرا انگار فرمودید ما نصرا، لم ینصرو ما نصرو، و همینطور تا به آخر. خب حالت اول رو به پایان رسوندیم، انشالله در جلسه بعدی وارد حالت دوم یعنی همون مضارع منصوب میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.